أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم اگر مبید که معیوب هست تلف بشود، آیا حق فسخ ساقط می شود و حق العرش پیدا می کند مشتری یا نه؟ محقق اصفهانی برای توجیه این که حق الفسخ با تلف العین ساقط می شود فرموده است که خیار عیب با بقیه خیارات اختلاف داره، تفاوت داره. خیار عیب به حسب مستفاد از روایات حق رد العین است، نه حق فسخ العقد. یرد المتاع، شبیه اونچه که در هبه جائزه فرموده اند که در هبه جائزه واهب حق استرجاع عین دارد، نه حق فسخ عقد الهبه. اثر اولش اینه که بعد از تلف عین دیگه معنا نداره، رد العین، استرجاع العین. بعد محقق اصفهانی فرموده بر فرض تعلق بگیره خیار عیب به عقد، خیار عیب هم بشه حق و فسخ العقد، ولیکن روایات مقیدش کرده که فسخ به رد العین باشد. شما از راه دیگری فسخ نکنید، از راه رد العین فسخ کنید. طبیعی است که بعد از تلف عین امکان فسخ العقد به سبب رد العین وجود نخواهد داشت. پس تلف العین مسقط شرعی خیار عیب نیست، موجب انعدام موضوع خیار عیب است. این فرمایش محقق اصفهانی هست. ایشان در این فرمایش بیشتر نظرشون به اینه که در روایات تعبیر کردن یرد المتاع یرد الجاریه.
یعنی اگه فسخ بکنه اما رد نکنه ناقصه، اگه رد نکرده اگه فسخ بکنه اما
طبعا بیان محقق اصفهانی مقتضاش همین. حضرت امام اشکالهایی به محقق اصفهانی وارد کردند. یک اشکال اینه که ظاهر عرفی تعبیر به رد اینه که کنایه از فسخه. خب روایات وقتی میگه که ان کان الشیء قائما بعینه رده، رد تکوینی که نیست، رد تکوینی که من با این که فسخ نمی کنم و هنوز هم این متاع مال من مشتری است، اما به تو بر میگردانم، قهر میکنم، میگم من فرق نمی کنم بیرا، بگذار این کالای معیوب پیش خودت باشد. این که نیست ظاهر یرد رده علا صاحبه ای فسخ البه، کنایه از فسخه. در باب نکاح هم داریم که در عیوب مرعه لا ترد المرعه الا به عدت عیوب البرس و الجزام و الافل و القرن و امثال داریم. خب در اونجا چجور مراد از رد مرعه؟ یعنی فسخ نکاح، ازدواج کرده بعد دید که زنش مبتلای به قرن هست، مبتلای به برس هست. خب روایت فرموده که رد می کند، رد می کند یعنی بیرون می کنه این خانم رو، میگه برو خونه پدرت، یا نه جوارش اینه دیگه فسخ نکاح. نه فسخ نکاح، طلاق که فسخ نکاح نیست، طلاق انشاء بینونت هست. فسخ نکاح می کند در این عیوب نکاح، ظاهرش این است. رد یعنی فسخ نکاح. پس این فرمایش تمام نیست. شاهد دیگری هم که حضرت امام آورده اینه که در صحیحه همیری داره که ادشترا جاریتن فوتعها ثم ظهر علا ایبن، امام فرمود البیع لازمون، البیع لازمون لا یردها وله عرش العیب. تعبیر فرمود البیع لازم لا یردها، خب این معلوم میشه که در مقابل وقتی میگم یردها یعنی البیع لیس بلازمه. البیع لازم لا یردها، معلوم میشه که اذا کان یردها فالبیع لیس لازما. این اشکال اول حضرت امام که مرحوم استاد ما آقای تبریزی هم این اشکال رو پذیرفتن. ما در اینجا یک ملاحظه ای داریم. قبل از این که ملاحظه رو عرض کنیم، یک بیان از مرحوم آقای خویی در بحث طهارت نقل کنیم تا مطلب روشن بشه. مرحوم آقای خویی برای انفعال مایعات به ملاقات متنجس استدلال کرده به موثقه عمار که فرمود اگر در آب فأره متسلخه دید، موشی دید که فهمید که از مدتها قبل مرده بوده در این آب، یغسل ثیابه و یعید و وضوعه و یغسل کل ما اثاره ذلک الماء، باید ملابس خود را که فرض این است آمده است با این آب وضوع گرفته است، تمام ملابسش نجس شده است، همه اونها را باید بشونه، وضوعش را اعاده کند، نمازش را اعاده کند، و یغسل کل ما اصابه و ذالک الماء، این آب متنجس به هر چیزی اصابت کرده اون چیز هم باید شسته بشه. آقای خویی فرموده یغسل و ارشاد است به نجاست ملاقی این آب متنجس. چند نهو فرموده ما اصابه هاذ الماء فهو نجس، ولذا اگر این آب که فعره در او مرده یک قطرش هم بیفته تو شیر، تو دو، تو یک آب قلیل دیگر، عموم این موثقه میگه که کل ما اصابه ذالک الماء فهو نجس. اشکالی که اونجا مطرح شده با آی خویی اینه که درسته، هم این اشکال رو آیه صدر داره هم آیه تبریزی داشتن، میفرمودن درسته یغسلو ارشاد به نجاست، امر تکلیفی نمی کنه به قتل، اما لسان ارشاد رو نباید ازش صرف نظر بکنیم. ارشاد به نجاست به لسان امر به قتل، جایی را که قابل قتل نباشد شامل نمیشه. و جالب اینه خود مرحوم آقای خویی هم در جاهای دیگر همین بیان رو مطرح میکنه، مثلا بحث فقهی است که آیا جسد حیوان با ملاقات عین نجاست نجس میشه، ولی با زوال عین نجاست پاک میشه کما هو المشهور، یا اصلا بدن حیوان نجس نمیشه، اون نجس خونی است که روی بدن حیوان است، خود بدن حیوان طاهر مطهر، که این ثمرات فقهی داره که مسلک خود مرحوم آقای خویی همینه که جسد الحیوان لا یتنجس، لا انه یتنجس و یطهر به زوال عین النجاسه علی ما هو المشهور. میگن آقای خویی شما چرا میفرمایید جسد الحیوان لا یتنجس؟ میفرماید که برای اینکه دلیل نجاست خطابات آمره به قتل، و فرض اینه در جسد حیوان قطعا قتل لازم نیست، پس خطابات آمره به قتل که ان اصابه مثلا دمون فغسل ها شامل جسد حیوان وقتی نمی شود، بل اتفاق به سیرت القطعیه که غسل جسد حیوان لازم نیست، پس امر به غسل شامل نمیشه. ما دیگه دلیلی نداریم بر تنجس جسد حیوان. خب همین بیان رو ما اینجا خدمت حضرت امام و استاد ما که خودشون اشکال کردن با آی خویی در یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء، عرض میکنیم که اینجا هم درست یرد و ارشاد است به امکان فرض، ولیکن به لسان امر برد، این لسان فرض ما بعد تلف العین را شامل نمی شود. ولذا این فرمایش محقق اصفهانی که این روایات اطلاق ندارد نسبت به فرض تلف العین، فرمایش تمامی است. بله، ادعای اول محقق اصفهانی که اصلا خیار عیب فقط حق و رد است نه حق و فسخ العقد، اون خلاف متفاهم عرفی است، چون ظاهر یرد و رد تکوینی نیست، یعنی یفتخو العقد ولیکن به لسان یردو بیان شده، چون به لسان یردو بیان شده شامل فرض تلف العین نمیشه. اما ادعای اول محقق اصفهانی رو ما نمیپذیریم که اصلا خیار عیب فسخ العقد نیست، نه، ظاهر یردو فسخ عقد است، اما به لسان امر برد اثرش اینه که شامل بعد تلف العین نمیشه. پس این ادعا که یرد ارشاد به حق الفسخ است و اطلاق دارد بعد تلف العین را هم شامل میشود، ما این ادعای حضرت امام و استاد را نمیپذیریم. ما میگیم اطلاق ندارد یرد نسبت به فرض تلف العین، اما این بدون معنا نیست که مدعای اول محقق اصفهانی رو که میگم اصلا حق و رد تعلق میگیرد به خود رد و خیار عیب حق و فسخ العقد نیست، اون رو ما نمیپذیریم. منتها اشکالی که به محقق اصفهانی داریم اینه، عدم الدلیل لیس دلیل العدم، دلیل ندارید در این روایات بر حق الفسخ در فرض تلف العین، این دلیل بر این نیست که بگویید پس حق الفسخ ندارد مشتری. وقتی بنا شد شرط ارتکازی در بیع العیب بگوید مشتری خیار دارد، حق عقلایی بگوید مشتری خیار دارد، ما دلیل داریم بر این که این بیع قابل فسخ است حتی بعد تلف العین، ولو این روایات شامل نشه. موضوع این روایات فرض بقائه، اون کان الشیء قائما به عینه رده علی صاحبه، موضوعش بقائه. ولیکن مفهوم که نداره، ان لم یکن قائما به عینه لم یرده علی صاحبه، چون اگر قائما بینه نبود موضوع ندارد در فرض تلف. ان لم یکن قائما بینه در فرض تلف یعنی ان کان تالفا، اصلا موضوع ندارد رد. اگر این مدی تلف بشود، یه وقت احداث حدث میکنیم تلف نمیکنیم، یه وقت دیگه لم یرده، یه وقت تلف می شود، وقتی تلف شد اصلا موضوع ندارد رد. وقتی موضوع ندارد این روایات شاملش نمی شه، نفیان و اثباتن راجعه به رد العین این روایات حرفی نمی زنه. اما دلیل نمی شه که ما از عمومات که اقتضا می کنه المسلمون عند شروطه و اینا مشتری شرط خیار دارد، کما اینکه در سایر خیارها در خیار قبل گفتید بعد از تلف عین باز مشتری خیار قبل دارد، مقبول خیار قبل دارد به خاطر شرط ارتکازی یا حق عقلایی، اینجا هم همونه. قصور روایات خاصه موجب نمیشه ما به امور خیار عموم دلیل خیال که حق و اقلائی است و یا شرط اعتقادی است نتوانیم تمسک کنیم. خب اون روایات اصلا فرض تلف العین رو مطرح نکرده. بله
شما حالا اگه قرار باشه هم قبل از تلف العین هم بعد از تلف العین در امکان داشته باشه که الغای شرط لازم بیاد
کجا؟ نه خب خب اگر این بود ولیکن تغییری در او به وجود آمده بود اونجا امام میفرماد لایرود بیشتر از این که نیست دیگه چون رد و عدم رد در جاییست که موضوع داشته باشه باید این باقی باشه امام بفرماد اگر تغییری در او ایجاد نشده بود رد دهو تغییری ایجاد شده بود لا یرد دهو اما در اصلا طالب بود خب این روایات که میگه رد دهو شامل نمیشه اما امومات که هست پس اگر این مقدار که محقق اصفهانی فرموده و ما پذیرفتیم که ردهو شامل فرض تلف العین نمیشه این مقدار کافی نیست خب این روایات شامل نمیشه عمومات که داریم ما علت این که در تلف العین پذیرفتیم که مشتری حق الفسخ ندارد چون معتقدیم صحیحه زراره اطلاق داره صحیحه زراره اطلاق داره با تکرار میکنم بحث روشن بشه ما قبول داریم که عنوان رد در فرض بقاء العین است روایتی که میگوید امکان الشیء قائما بعینه رده این در مورد بقاء العین است و فرض تلف العین را این روایت شامل نمیشه اما اشکال ما به محقق اصفهانی اینه که این روایت شامل نمیشه فرض تلف العین را این روایت دلیل بر خیار نیست در فرض تلف العین اما عموم شرط ارتکازی المؤمنون عند شروطهم حق اقلائی خیار عیب که حق فرض دارد شامل فرض بعد از تلف العین میشه ولیکن ممکنه شما از ما سوال کنید پس چرا منتظر نشدی؟ چرا منتظر نشدی که بعد تلف العین حق اقلائی میگوید مشتری میتواند فرض کند شرط ارتکازی میگوید مشتری حق دارد فرض کند میگیم ما که ملتزم نشدیم نه به خاطر فرمایش محقق اصفهانی به خاطر اینکه معتقدیم صحیحه زراره اطلاقش صادق است که احدث فیه شیئا ما حرفمون این بود ما میگفتیم اگر تلف بشود این فکر میکنه ایما رجل اشترا شیئا فَأَحْدَثَ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِذَالِكَ الْعِوَارِ وَبِذَالِكَ الدَّارِ اَنَّهُ يَمْزِي عَلَيْهِ الْبَيْنِ ما حرفمونی بود که فَأَحْدَثَ فِيهِ شَيْئًا صادق است ولو احداث شیئن فی به این باشد که او را اطلاق بکند در فرض اطلاق در اون موردی که احداث حدث به اطلاق عین باشه ما معتقدیم مثلا صادقی که فعهدت فی بعد ما قبضه شیئا در موارد اطلاق، وقت روایت به اطلاقش میگه یمزی علیه البیت، اما یمزی علیه البیت بیت لازم است، بیت جائز نیست. و یرد علیه به قدر ما نقص، عرش میگیرد. ما اگر این صحیحه زراره اطلاق نداشت، کما این که بعضی اشکال کردن گفتن احدث فی شیئا فرض تلف العین را نمیگیرد، یا ما شبهه کردیم که فرض تلف سماوی عین را نمیگیرد چون استناد ندارد این تلف به این مشتری. اگر این طور بود ما ادله حق الفرض در این روایات رو میگیم قاصر است از فرض تلف العین، اما حق عقلایی فرض که هست، شرط ارتکازی فقط که هست، اونها که قاصر نیستن. این راجع به این محل این یردو قاصر است از شمول نسبت به فرض تلف العین، قصور دارد، مثل اینکه یقتل ما اصابه ذلک الماء قصور دارد از مورد مایعات. دلیل نمیشه که دلیل دیگری در انفعال مایعات ما نداشته باشیم. احتمال که کافی نیست، حق و عقلایی خیار عیب هست که لهو ان یفسخ، وقتی حق و عقلایی بود رد هم که ثابت نبود ما میگیم امضا شده دیگه. شرط ارتکازی هم که هست المؤمنون عند شروطه هم. یک مطلب دیگه حضرت امام فرموده، اینو عرض کنم، امام یک اشکال ثبوتی هم کرده به محقق اصفهانی و اون اشکال اینه، فرموده اصلا تعلق حق به رد غیر معقوله، اصلا محال است حق به رد تعلق بگیرد. این بیان اگر تمام بشه در اون مدعای مشهور در هبه که حق تعلق میگیرد به رجوع در عین، که مشهور میگن حق در هبه به این است للواهبه ان یرجع فی الهبه، یعنی یرجع یعنی یسترجع مال الموهوب. امام میفرماید محال. چرا؟ خوب دقت کنید، این مدعای محقق اصفهانی که حق خیار در عیب تعلق میگیره به رد، حق رد دل این دارد مشتری، محال است. چرا محاله؟ امام میفرمایند که اگر میگید حق به وجود خارجی رد تعلق میگیره، خب قبل از وجود رد که رد موجود نیست، پس این حق میشه بلا متعلق، چون متعلقش وجود خارجی رد است ولم یوجد، فیکون الحق بلا متعلق. بعد از وجود خارجی رد بخواد تازه حق پیدا کنه نسبت به او، میگه تحصیل حاصله. وقتی حق بعد از ایجاد رد حق داری ایجاد کنی، ایجاد کرد دیگه، طلب الها شبیه تحصیل حاصل میشه. اگر شما میگید حق به عنوان رد العین تعلق میگیرد، عنوان رد العین متعلق حق است، شبیه اون چه که در خطابات تکلیف میگن، میگن تکلیف به عنوان صلات تعلق میگیرد، امام فرموده این در حکم تکلیفی خوبه که امر به عنوان نماز تعلق بگیره تحریک بکنه شما را نحو الصلاة الخارجیه، اما حکم وضعی به عنوان تعلق بگیره به چه درد میخوره؟ حکم وضعی وقتی میره رو عنوان نه رو وجود خارجی، خب پس این وجود خارجی دیگه مؤثر نیست، حق به عنوان رد تعلق گرفته، به چه درد میخوره؟ دیگه این بیان امام اینه دیگه، تعجبم هست امام عرفیتش هم خوب بوده، این اشکال لابد در مقابل محقق اصفهانی مقابله به نفس کرده، فلسفی اشکال کرده. خب جوابش هم اینه که تعلق حق برد یعنی اذا ردت المدی فردت نافذان، قضیه شرطیه، چه اشکالی داره؟ اذا ردت المدی فردت نافذان، این منتها چون حق قابل اثبات، شما میتونین اثبات کن، ولیکن حق حق وضعی، یعنی حق وضعی یعنی شما اگر رد کنی رد نافذه، معنای حق وضعی اینه، قضیه شرطیت چه اشکالی داره؟ میگه اذا ردت فردت نافذ، نفوذ رد، خب بعد از وجود رد چه اشکال داره؟ مگه طلب الحاصله که نشه اذا وجد رد فهو نافذ بگی؟ ولی اذا وجد الصلاه فهو واجب نمیشه بگیم طلب الحاصله، اما اذا وجد الدل فهو نافذ، اذا وجد رد فهو نافذ، چه اشکالی داره؟ اصلا حکم وضعی رفته رو وجود خارجی رد، و وجود خارجی رد وقتی محقق شد حکم به نفوذ میشه. این قضیه شرطیه اسمش حقه، این قضیه شرطیه ها که اذا ردت تفرد دوتا نافذ چون قابل اثباته میتونه بیاد قد تو اسمش رو داشتن هم این، ولذا این بیانات تمام نیست. فتحت سلمه ما ذکرنا، که حق به رد تعلق بگیره محال نیست، بلکه مشهور در هره همین رو میگن، میگن حق تعلق میگیرد به رجوع واحد در مان موهوم. مرحوم آقای خویی هم فرموده نظر ما هم همینه، ولیکن خلاف ظاهر دلیل در باب معاملات که لهو ان یرد، ظاهرش یعنی فرق، ولیکن اطلاق ندارد لهو ان یرد نسبت به فرض تلف العین کما ذکره المحقق اصفهانی، ولیکن اطلاق نداشتن لهو ان یرد مانع از تمسک به عمومات خیار عین من الحق العقلائی و شرط الارتکازی نمی شود. خب بحث راجع به تصرف بود، منجر شد به تصرفی که موجب اتلاف عین است، تو حکمش رو گفتیم. حالا تصرف گاهی تصرف تکوینیه، گاهی تصرف اعتباریه. تصرف اعتباری یعنی آقای مشتری این جنس معیوب را منتقل کرد به دیگران، بیع کرد، اجاره داد، منفعتش رو منتقل کرد، هبه کرد، حکمش چیه؟ آقا متاعی رو خرید، فروخت به زید، زید آمد گفت آقا این متاع معیوب است، آیا این مشتری اول بعد از دل تا فهمیده که این مبی معیوب بوده حق فخر داره یا نداره؟ شکی نیست در بیع اگر لازم باشد یا اجاره اگر لازم باشد، عرفاً صدق احداث حدث میکنه، احدث فیه شیئا دیگه، باعه آجره صدق میکنه دیگه. نه نقصه اینم دیگه، باعه دیگه. بابا وقتی که قابل ارجاع به مالک نیست دیگه، احداث از این بالاتر احداث یه با وقتی احدث فیه شیئا صادق نیست. نه اصلا سیه زراره فا احدث فیه شیئا. اتفاقا روایت داریم در باب احداث، در باب خیار ایوان، اصلا عرض بر خدمتتون که مثال که میزنه برای احداث حدث میگه انعلها اخذلها فرعو انعلها، نعل بزنه به اصل این میشه احداث حدث. بابا معیوب نیست، احداث حدث دیگه. نه سائل در حدیث دوی باب چهار از ابواب الخیار میگه اشترا من رجل دابتا فا احدث فیها حدثا من اخذ الحافر او انعلها. بله میدونم احداث حدث دیگه. خب حالا حالا بحث داریم، پس بیع لازم، اجاره لازم، اینا مصداق احداث شیئا. این لم یکن الشیء قائما بینه که کاملا صادقه. بابا لیس الشیء قائما بینه دیگه، دادی تعویل دادی تعویل مشتری داره. احدث فیه شیئا هم صادقه، بله در هبه جائزه اونجا وقتی که فخ بکنی معنیش اینه که این متاع رو از ید موهوله میخوای بگیری به ید بایع بدی، اون دیگه احداث حدث نیست. در هبه، هبه جائزه تا میخوای فخ کنی به اینه که این موهوب رو پس میگیری از موهوله میدی به باید، اون احداث حدث نیست که از شیء هم قائما بینه احداث حدث هم نیست. پس تفصیل باید داد بین انتقال این مال یا منافع مال به نقل لازم یا به نقل به عقد لازم یا به عقد جائز. در عقد لازم صدق میکنه لیس الشیء قائما بینه، صدق میکنه احدث فیه شیئا، ولی در نقل جائز، عقد جائز مستحبه به غیر زیره هم صدق نمی کنه. بحث در این واقع میشه که حالا اگر احداث حدث کرد با اهو ولیکن موقع فسخ بیع خودش اقامه شده بود، من مشتری یک دابه معیوبه خریدم فروختم به زید، بعد که فهمیدم یا زید پس داد به من یا اقاله کردیم یا خریدم از زید، بالاخره یا به فسخ بیع این دابه به زید یا به تملک جدید، الان دیگه من دو مرتبه مالک دابه شدم، آیا حق فسخ من بر میگرده؟ حالا که دیگه مانع برطرف شد، دو مرتبه مانع که این دابه شدم، میتونم پس بدم به بایه یا نمیتونم، مرحوم شیخ فرموده نمیتونی، پس بری ببینیم حق با مرحوم شیخ هست یا با دیگران.